أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السين إنه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
فلانا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، یکی از بحثایی که در انصراف مطرح هست اون هست که نقش تعارف در انصراف تا چه اندازه است. ما عرض کردیم که اینکه مطلق منصرف باشه به فرد متعارف با توضیحی که حجاها اشاره کردن درست نیست، چون همیشه هر یعنی معنای منصرف بودن به فرد متعارف یعنی از فرد نادر. حالا یه تعبیر قبل از اون من عرض بکنم، ما انصراف رو گاهی اوقات میگیم انصراف به چی یا انصراف از چی. این دوتا هم وزن هم هستن، یعنی انصراف به متعارف یعنی انصراف از فرد نادر. یکی کاری اوقات ما بحث انصراف به متعارف رو میکنیم میگیم نمیتونه از فرد نادر منصرف باشه، چون به هر حال هر فردی که ما در نظر بگیریم به یه جهت نادره دیگه، یه ویژگی ها و خصوصیاتی در یک فرد داره که اون رو نادر میکنه. بنابراین معناش اینه که باید از همه افراد منصرف باشن. به تعبیر دیگه ما گونه های مختلفی متعارف داریم. تمام افراد عام رو منهای یکی هر فردش کم کنیم یه متعارف درست میشه، یک متعارف یک اندازه متعارف نداریم. خب بنابراین به کدوم متعارف؟ یعنی من فرض کنیم میگیم به 99 درصد افراد، 99 درصد افراد گونه های مختلفی میشه تصویر کرد. پاسخ مطلب اینه که تعارف به تنهایی منشأ انصراف نمیشه. تعارف در زمینه و در فضای تناسبات حکم موضوع انصراف رو میآفرینه. کما اینکه از اون طرف مثلا مجرد غلبه وجود و تعارف مجرد تناسبات حکم موضوع منشأ نمی شود که ما در مورد قیدهای غیر غالبی هم بتوانیم سکوت رو دال بر قیدهای غیر غالبی قرار بدیم. اینو مطلب عرض کردم که ما فرض کنید که یک حکم عامی رو داریم بار میکنیم، میگیم همه انسانها باید روزه بگیرند، همه انسانها باید حج به جا بیاورند، در حالی که حج مال یه عده خاصی از انسانها هست که مستطیع هستند. اینجا درست نیست ما بگیم همه انسان ها باید حج به جا بیارن، باید بگیم مستطیع باید حج به جا بیاره. ولو تناسبات رو که موضوع این قید استطاعت رو اقتضا بکنه، ولی این قید استطاعت به دلیل اینکه قید غالبی نیست سکوت برای افهامش عرفاً کافی نیست، سکوت برای افهام قیود غالبی یا خود غالب یعنی المتعارف یا ما به حمل شایع متعارفون کفایت میکنه، البته در زمینه تناسبات حکم موضوع. یعنی جمع بین این دو جهت باید با هم باشه، هم قید غالبی باشه هم تناسبات حکم موضوع هم اقتضا کند که این قید عرض کنم خدمت شما وجود داشته باشه. اینجا اصل این که بتواند یک شیعی منصرف متعارف باشه رو مرحوم علامه هلی در بعضی بحثاش اشکالی کرده که اگه این اشکال درست باشه اصلا تعارف انصراف به متعارف ولو در فضای تناسب که موضوع نباید صحیح باشه. در مختلف در بحث این که آیا روزه مفترش چیست یک بحثی در مختلف جلسه صفحه 387 داره الفصل الثاني فی ما یجب الامساک عن مسألتون. قال الشیخ فی المبسوط یجب القضاء والکفاره به اکل المعتاد کالخبز واللحم و غیره کالتراب والحجر والفحم والحصى والخلف والبرد و غیر ذلك و شرب المعتاد کالمیاه والاشربت المعتاده و غیره که ماء شجر و الفواکه و ماء الورد و غیره. وی قال المفید و ابن حمزه و ابن ادریس و قال السید المرتضى الاشبه انه ینقض الصوم ولا یبطله و اختاره ابن الجنید. بعد مطالب رو ذکر میکنه که این مطالب رو کار ندارم. استدلالی که ایشون مطرح میکنه، خود ایشون میگه که ادله‌ای که ما داریم ادله عام هست، ادله‌ای که گفته الصیام من الطعام و شراب مثلا لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خلاف، اینا هو عام فی کل مطعوم و مشروب ولی یتناول المعتاد و غیره فلا وجه للتخصیص. بعد میگه ولأن الاقتضاء يحصل به كما يحصل بالمعتاد فكان مشارك له في المقتضي للمن. بعد یه عبارتی رو داره میگه احتج السيد المرتضى بأن تحريم الاكل والشرب انما ينصرف الى المعتاد لأنه المتعارف فيبقى الباقي على اصل الاباحة. ایشون می فرمد و الجواب ان المنع من تناول المعتاد خاصتن بل یتناول غیر المعتاد کما یتناول المعتاد. میگه که ما قبول نداریم که ادله تحریم اکل شهر منصرف به معتاد هست. خب حالا این مقدار اگر بود ما ممکن بود بگیم که اینجوری توضیح بدیم، با توجه به این که اینجا تناسب داره که موضوع اقتضا نمی کنه که انصراف به معتاد داشته باشه. چرا یه همچی اقتضای نداره؟ به همون وجهی که خود ایشون گفته لأن الاقتضاء یحصل به کما یحصل به المعتاد. چون نکته ای که بحث روزه رو مطرح می کنه این که می خوان گرسنه باشن، اون چی ادله ای که از روایات استفاده میشه گرسنه بودن، این گرسنه بودن برای اینکه حاصل بشه باید غیر معتاد رو هم طرف ترک کنه. خب این حالا اینو ممکن بود توجیه کنیم، ولی یک نکته دیگری ایشون ذکر میکنه، تکیه رو نکته دیگر هم میگه ولأن العادت لو کانت قاضیتا علی الشرع لزم استناد و تحلیل و تحریم الشرعیین الى اختیار المکلفین و تالی باطلن فالمقدم و مثله. اگر دست رو درد نکن، اگر قرار بود که آن چیزی که حکم شرعی رو تعیین میکنه عادت مکلفین باشه، این معنیش اینه که شارع مقدس تحلیل و تحریم رو واگذار کرده باشه به اختیار مکلفین و این که نمیشه و تالی باطلن فالمقدم و مثله. بعد بیان شرطیه میگه ان العاده قد تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والافقاء فلو اتحاد قوم اكل شيء بينه كان التحريم مختصا به بالنسبه به داره مختصا بالنسبه اليهم باید بشه دیگه کان التحریم مختصا بالنسبه الیهم ولی اتحاد آخرون اکل غیره کان الاول حلالا بالنسبه الیهم و الثانی یکون حراما بالنسبه الیهم و اما بطلاق التالی فظاهرون اذ الاحکام منوتتون بالمصالح الخفیه عن العباد و شرع و کاشفون له. خب این عبارتی که ایشون اینجا داره، از این عبارت استفاده میشه که انه هیچ جایی نمیتوانه حکم شرعی دایر مدار معتاد باشه و قید معتاد قید احکام شرعیه نمیتواند باشه، در حالی که خب ما خارجاً میبینیم که بعضی از احکام شرعی صریحاً قید معتاد دارن و فرض کنید آشرون بالمعروف برابری تفکیر معروفی که از آشرون بالمعروف، یعنی به اون روش متعارفی که رسم هست و اینها، آشرون بالمعروف و هیچ مانعی عقلا هم نداره. حالا خب همین رو میخوام بگم، این بیان ایشون این هست که اصلا نمیتواند حکم شرعی دایر مدار تعارف باشه. حالا چه بحث انصراف باشه چه غیر انصراف، ربطی به انصراف نداره این مطلب ایشون. و این مطلب که جایی که صریحا کلمه متعارف قید قرار میگیره که داریم
این یک
نه استدلالشون اگر تام باشه مت دلیل هم نواز بیاد.
اشکالشون
این هست که نمیتواند حکم شرعی دایر مدار متعارف باشه، چه حالا در مت دلیل آمده باشه چه نیامده باشه، عرض ما اینه دیگه، فرقی نداره. این بحث ربطی به انصراف و اینها نداره. و این اصل قضیهش نکته دیگه ایه. نکته اینه که اولا ممکن است خود تعارف در ملاک حکم دخالت داشته باشه. بعضی چیزا هست که آدم مثل مردم عادی بودن خودش ملاکی داره. مثلا لباس شهرت در شهر ممنوعه. لباس شهرت یعنی یه رفتار که انسان رو مشهور می‌کنه، یعنی رفتار خاص شاد امثال اینها. از شهرت و خیرها و شرها فنار روایت داریم. خب این چیه؟ میخواد افراد خاص نباشن، خود همین که افراد مثال باشن رفتاراشون، که کسی بخواد تو یه جوری رفتار کنه به قول این میگم یه لباس نبوشم چشمت دراد. این چیزی هست مطلوب شعره نیست، مطلوبش از شهرت خیرها و شرها. حالا اون نمیخوام الان در مقام بیان توضیح این روایت نیستم که این مرادش خیرها چیه شرها چیه امثال اینها. خب این هست دیگه که منات این هست که شخص متعارف باشه. تو روایتی داریم عرض کنم خدمت شما، حماد بن عثمان نقل میکنه میگه که خب خود این روایت هم بیارم از روش بخونم خوب هست. این روایت صحیح مستندی هست، حماد بن عثمان نقل میکنه، قال در کافی جلد یک صفحه 411 وارد شده و همچنین در جلد 6 صفحه 444. خب حالا من از همون اولیشو بخونم. قال عن حماد بن عثمان که سند صحیح مستنده، قال حضرت ابا عبد الله علیه السلام و قال له رجل اصلحك الله ذکرت ان علی ابن ابی طالب کان یلبس الخشن یلبس القمیص به 4 دراهم و ما اشبه ذلك و نرى علیک اللباس الجدید فقال له ان علی ابن ابی طالب کان یلبس ذلك فی زمان لا ينكر عليه. امیر المومنین اون لباس های ارمومنی در جایی میپرسید که حتی حیثیت نبود، اشخاص نمیخوند این چند نه لباس پوشیدنیه. ولی اون لبسه مثل ذالک الیوم شهره به، لباس شهرت میشد. فخیر و لباس کل زمانن لباس اهله غیر ان قائمن اهل البیت اذا قامن لبس الثياب علیین و ساره به سیرت علیه. یعنی ولو زهد و ساده زیستی یک اصل هست، به طوری که حضرت ولی عصر وقتی ظهور کنن اون ساده زیستی رو مدار قرار میدن، ولی در جامعه‌ای که ساده زیستی باعث میشود که شخص خار بشود ذلیل تلقی بشه، این سایه زشتی مطلوب نیست، لباس متعارف باید باشه. فخیر لباس کل زمانه لباس اهله، به عنوان یک قانون در این روایت مطرح شده. خب ببینید این میشه، این محض تعارف خودش مطلوبیت داره. بعضی وقتا تو بعضی روایات ما داریم که میگه فلان چیز، عرض کنم سوال که الان روایت شد باید فکر کنم ببینم میشه تعبیری بود، در بعضی از آداب سفره امام علیه السلام میگه این از اصل ادب سفره نیست، ولی اطرافیانی که شما تو سفره هستن چون از این رفتار شما بدشون میاد، شما اینو باید ترک کنید، شما باید گونه رفتار کنید که هم سفره‌ای های شما ناراحت بشن، نفس این که یک رفتاری بکنید که باعث اذیت دیگران باشه این خودش اشکال داره، یعنی خب مناسب نیست. تعارف، یک نوع تعارف، یک چیزش این هست که به گونه انسان رفتار کنه که باعث ایذای دیگران نباشه. پس بحث این هست که تعارف خودش میتواند دخیل باشه در ملاک حکم، به خاطر همین نکاتی که عرض کردم. گاهی وقت تعارف باعث میشه که طرف خار نشه، تعارف باعث میشه که طرف نیازهای معنویش برطرف بشه، خود همین که تعارف باعث میشه که انسان بتواند با دیگران همراه باشه و امثال این. خب اینه هست. یه نکته دیگه این هست که بعد وقتا بحث تعارف خودش دخالت در موضوع ثبوتی نداره، ولی اطلاق مقامی اقتضا میکند که آن چیزی که متعارف است حکم شرعی که دائر مدار مصالح نفس الامریه هست در مدار او باشه، نه اینکه این تعارف در حکم ثبوتی دخالت داشته باشه، دخالت در حکم اثباتی داره، این هم امکان داره و هیچ مانعی نداره که به همین شکل باشه. این عرض کنم خب بحث خیلی وقتا بعضی قیودات احکام رو ذکر نمی کنن، واگذار می کنن به اینکه چون در عقلا در مشابهاتش این مطلب هست. مطلبی که عرض کردم مرحوم آقای حکیم در بحث این که مطهر باید طاهر باشه همین مطلب رو میگه، میگه چون عقلا در بناهاشون در تطهیر قدارات عرفیه به طاهر عرفی اعتماد میکنن، این منشأ میشود که وقتی شارع مقدس گفت تطهیر کن، ولی با این کلام در مقام بیان خصوصیات مطهر نیست، سبب مطهر رو نمیتونه و شرایطش رو نمیخواد بیان کنه، ولی اگر این سبب مطهر شرایطش به گونه دیگه ای باشه غیر از اون شرایطی که متعارف مطهرهای عرفی داره باید بیان کنه. خب اینا میشه، یعنی در مقام ثبوت یا در مقام اثبات تعارف میتواند دخالت داشته باشد. یه نکته اینجا من بیان بکنم، اون اینه که یه بیانی رو دیدم آقای شهیدی از قول مرحوم شیفت نقل میکنه، البته آدرسی داده، من اون آدرس مراجعه کردم، ظاهرا یه اشتباهی در آدرس دهی هست، میخواستم اصل کلام شیفت رو مراجعه کنم، در مورد در بحث سیر مستحدثه و اینها یک عبارتی رو ایشون از شیخ صدر نقل میکنه، دلم میخواست اصل عبارت رو ببینم که عبارتی که از حالا نقل آقای شهیدی رو من نقل میکنم، بعد آدرسی هم که اینه، ایشون در بحث سیر مستحدثه میگه شیخ صدر فرمودن از عدم رد کشف نمی شود که این سیره های مستحدثه مورد امضای شارع هستند، بلکه اگر ظاهر یک خطابی این بود، یعنی رو گوی اطلاقی این بود که شارع بناقلا را تا روز قیامت امضا کرده است، در اینجا نیز باید آن را تغییر زد، زیرا امضای شارع نسبت بناهای اقلایی به دو صورت ممکن است. صورت اول، شارع از باب این که عالم غیبت تک تک بناهای اقلایی تا روز قیامت را بررسی کرده و ملاحظه کرده که هیچ کدام خلاف اقوالش نیست، لذا آنها امضا کرده است، که این صورت که ما حمله به قضیه خارجی کنیم خلاف ظاهر است. صورت دوم، امضای بناهای اقلایی به نحو قضیه حقیقی است، یعنی شارع بدون اینکه بناهای اقلایی تا روز قیامت را بررسی کند فرمودن هر بنای اقلایی تا روز قیامت حجت است. این صورت نیست، قطعا باطل است. زیرا معنای آن تبعیت دین از عقلا، یدور الدین مدار العقلا اینما دارو، و این خلاف قطعی دین است که عقلا باید بر محور دین باشند، نه اینکه دین بر محور عقلا باشند. بعد ادامه توضیحاتی نتیجه گیریشون شهیدی کردن، بعد گفته این بیانیست که در بحوث جلد پنجم صفحه 587 بیان کردن. اینجا نیست تو این آدرس اصلا جلد پنجم، بحوث جلد پنجم چه سفر نداره. اصلا اون عبارت هم یدور الدین مدار العقلا رو من زدم تو بحوث اینا نبود. احتمال میدم که مثلا تو مباحث الاصول و اینها باشه این بحوث اشتباه باشه، نداشتم تو کامپیوتر نبود که مراجعه کنم ببینم این آدرس کجاش اشتباهه و امثال اینا. خب این رو ملاحظه بفرمایید، من حالا عبارت شهید صدر رو یه حدسی در موردش میزنم که اون عبارت ربطی به بحث ما نداره و در جای خودش ممکنه قابل دفاع باشه، حالا درست نادرست، ولی این بحث ما نمیخواهیم بگیم که شارع مقدس همه سیر عقلاییه رو امضا کرده که اصلا بنابه داره هر چی سیرت امضا کنه. این کلام شیفه ناظر به اینه که شارع مقدس بنابه داره هر چی سیرت امضا کنه امثال اینها، به این شکل اصلا دین رو به اون نحوی که عقلا قانون گذاری میکنن. این خب این ما میدونیم که شارع مقدس میخواد جلوی اهوا و هوسها و قرائد انسانی انسانها رو بگیره، این که واگذار کرده باشه به عقلا، این معنیش اینه که دین کنده دیگه، دین نیست دیگه. یه همچی اون یه بحث دیگه است، این که ما به طور کلی اصلا همه چیز رو واگذار کرده به اون روش عقلایی امثال اینا، خودش یک چیز جدید نیورده باشه. ولی این غیر از بحث ما، بحث ما اینه که در جایی که تناسبات حکم موضوع اقتضا کند که اون حکم مختص دایره عقلاییش باشه، این مانعی نداره که حکم رو ما تخصیص بدیم به موارد بنا عقلا، موارد متعارف و امثال اینا. و این بیان شهید صدر، بیان مرحوم علامه حلی که حکم دایره مدار عقلا میشه، نه حکم دایره مدار عقلا نیست. اون مناطات نفس الامریه رو ما چجوری، این که موضوع حکم شرعی چیه میخواد باشد، ممکنه موضوع حکم شرعی درش متعارف عقص جده باشد، حالا یا خود قید متعارف یا ما به حمل شایع متعارفون. و اینی که قید متعارف آمده باشد گاهی قد ممکنه صحیحاً در دلیل ذکر شده باشد، گاهی قد اطلاق اقتضا کند که این متعارف در موضوع دلیل شرعی عقص شده باشد، و هیچ مانعی نداره که به این شکل باشه. حالا بس کردم، اون کلام مرحوم در خصوص این مورد حق و علامه است، چون در بحث صوم اون تناسبات که موضوعی که باید در کنار متعارف باشه وجود نداره و ما نمیتوانیم بگیم. به خصوص حالا این چیز کلیان وقت داشته این مطلب رو عرض بکنم، اون چیزهایی که جنبه تعبدی درش وجود داره، اونها این بحث متعارف امثال اینها درش کمتر بحث داره، چون بحثای احکام تعبدیه مناطات خفیه درش بیشتر هست و عرف خیلی وقتا میگه شاید یه مناط دیگه هم در اینجا وجود داشته باشه و اینجور فرق داره بین احکامی که ریشه های عقلایی دارن با احکامی که تأسیسی شرعی هستن. و صوم که تأسیسی شرعی هست و امثال اینها، از صوم تو امم سابقه بوده ولی مال انبیا بوده، شکل خاصی بوده، این صوم خاص شرعی مال دین اسلام هست به عنوان یک قانون عام. تو این چیزای تأسیسی نوعا اون تناسبات حکم موضوع کمتر دخالت پیدا میکنه در تضییق و تعمیم حکم و امثال اینا، به خود اون دلیل باید بیشتر توجه کرد، از اونم تأثیر داره ولی کمتر هست. بنابراین این به نظر میرسه مانعی نداره که تعارف عرض کنم خدمت شما دخالت در این بحث داشته باشه. من این بحث رو دیگه تموم میکنم، ما به نظرم بریم یه بحث دیگری رو، این بحث انصراف دیگه فعلا کافیه. یه بحث هست که تأثیر اجزای دیگر جمله در شکلی ظهور جمله، تأثیر اجزای دیگه، سیاق، تأثیر سیاق در شکلی چیز. حالا اون سیاقی بحث کلی تر داره، من اون سیاق رو بعدن بحث میکنم. بحثای کلی مربوط به این که مثلا دیگه از بحثایی که آیون دارن میگن مسکین و فقیر اذا افترقا اجتمع و اذا اجتمع افترقا. این تحلیل یعنی جاهایی که مفاد یک کلام در کنار یک کلمه دیگه تغییر میکنه. این تحلیل منطقیش رو ببینیم این به چه شکلی هست و این رو انشالله فردا این بحث رو دنبال خواهیم کرد. من دیگه بحث انصراف به نظرم همین مقدار بس باشه و دیگه کافی باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
بحثمون در مورد موضوعات احکام شرعیه، ولی آقای صدر و محمود علی در مورد احکام
داره صحبت می‌کنه. ما موضوعات می‌گیم. نه نه نه، ربطی به این بحثا نداره. نه، کلام آقای شهید صدر اصلا فرضش با کلام ما فرق داره. کلام شهید صدر این هست که ما یک به اصطلاح اینکه تمام احکام عقلایی بخواد با یک دلیل همه امضا بشه، این خلاف طبع چیز هست. خب این درست همه فعل جمله، این درست هست. و حالا در یه مورد خاص فرض کنیم ممکنه ما مثلا بگیم شیوه حکومت و قالب حکومت رو شارع واگذار کرده باشه به عقلا، یه بار سلطنتی باشه، یه بار جمهوری باشه، یه بار نمیدونم جمهوری دموکراتیک باشه، همسانی یه بار مجلس داشته باشه، این ممکنه. ولی اینکه تمام احکام هر چی قانون وجود داره این قانون رو واگذار کرده باشه هر چی خودتون، خب اگه هر چی قراره عقلا خودشون قانون گذاری کنن دیگه شهر می‌خواستن برای چی؟ این خلافه. اینکه اصلا اساس چیز رو واگذار کنه بشه، این با روح شریعت و اینها منافات داره. فکر می‌کنم شهید صدر اینو می‌خواد بگه، یعنی من به بحث ما رفتی نداره. کلام شهید صدر اونجوری که من میگم اصلا عبارت شهید صدر ندیدم که در موردش بخوام قضاوت کنم، ولی بحث علامه این هست که اصلا هیچ جا نمیتونه تعارف دخالت داشته باشه. ما عرضمون این هست که تعارف ثبوتن و اثباتن در موضوع احکام میتواند دخالت فعل جمله داشته باشد.
اون اشکال رو چی کار میکنی؟
اشکال این که چه کدوم
اشکالی که خب خدا که دینش رو برای چیز قرار نمیده که
نه برای بلوار
متعارف اون زمان یه چیزی بوده هزار بار این عرف عوض میشه،
خب بشه اشکال نداره. حالا نه نه ممکنه، نه ممکنه مثلا. حالا یه مثالی رو من یادم رفت دیگه وقت گذشته بود، حالا این هم مطلب بگم. فرض کنید شارع مقدس گفته شما مهمان رو پذیرایی کنید، مهمان رو پذیرایی کنید. خب مهمان پذیرایی کنید باید بگونی باشه که مهمون خوشش بیاد دیگه، براش احترام باشه.
یه مهمون یه جور
یه مهمون یه جور خوشش میاد اونجور باید پذیرایی کنید، یه جور دیگه مهمون جور دیگه خوشش میاد اونجور باید پذیرایی کرد. توی محیط باید شما گوشه مار برش بذارید توی یه جایی، حالا منهای بحث حرمت و حلیت اون چیزها، یه جا باید گوشه خرچنگ برش بذارید، یه جا باید کله‌پاچه بذارید. اونی که از کله باچه بدش میاد اگه بخواید کله باچه بذارید پذیرایی از مهمون فرض نمی کنه. این تفاوت از این دخالت داره در حکم ثبوتی، چون حکم ثبوتی اینه که گونه رفتار کنید که اون مهمان شما احترام بشه. تعارف و این دخالت داره در صدق احترام و عدم صدق احترام، امثال اینا. فرض کنید شما گفتن تعظیم کن، یه جا عزاداری کنید، یه جا عزاداری با پوشیدن لباس سفید، تو بعضی از محیط‌های آسیا شرقی موقع عزاداری لباس سفید می‌پوشن، بعضی جا عزاداری با لباس سیاه، خب اونجا مصداقش لباس سفیده، اینجا مصداقش لباس سیاه، اینا دخالت داره. چون مفهوم یه مفهومی است که عرف دخالت داره در مصادیق این مفهوم، بعضی چیزا اینا دخالت نداره. این خیلی مهم نیست که بله در بحث صوم اون بحث سر این هست که گاهی اوقات اون مفهوم انصراف، البته میخوام بگم فرض کنید شما میگید پذیرایی کن، یعنی پذیرایی کن به اون نحوی که عرف اون رو احترام میزبان میداند. این درش تعارف دخالت داره. مثلا ملاکش یه جوریه که این شکلیه، باید دخالت داره. عکس کردم، عرف میتواند در ملاک ثبوتن یا اثباتن دخالت داشته باشه و امثال اینها. و این خیلی از کلام علامه هلی در این استدلالش به عنوان یک استدلال عام درست نیست. خب التماس